ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحثمون در اصل هشتم نهم بودیم که عرض کردیم ذات مقداریست که قابل معرفت و شناخته و متقابلن ذاتی که بدون جزء و کل و امتداد وجودی و شبح و شکل و صورت باشد قابل شناخت نیست. ادراک ذاتاً بهش تعلق نمیگیره و نتیجتاً سوم این که تنها راه ایمان به وجود ذات پروردگار آثار و مخلوقات او هستند، غیر او را ببینیم و ایمان به او پیدا کنیم. روایاتی را میخوندیم، رسیدیم به اینجا که بله الهی، امام رضا علیه السلام می فرمایند صفحه 44، الهی بدت قدرتک ولم تبد هیئتک فجهلوک و بهی قدروک و تقدیرو علی غیر ما بهی و صفوک و انی بری اون یا الهی من الذین به تشبیه قلبوک لیس کمثلک شیء الهی ولی درکوک و ظاهر ما بهم من نعمک دلیلهم علیک لو عرفوک و فی خلقک یا الهی مندوحتون ای تنابلوک بل سووک بخلقک و من سملم یعرفوک و اتخذوا بعض آیاتک ربا فبذالک و سفوک تعالیت ربی اما به المشبهون نعتوک. خداوند قدرتت نمایان و ذات تو در نهان است. حالا لم تبده حیعتن مثلا یا لم تبده حیعتو که قدرتت نمایان به صورت یک چیزی قدرت تو نمایان نیست، ذات تو قدرت است. تو را نشناختند و به جهل خیش توصیف کردند و تقدیر و علی غیر ما بهی و صفوک نفس تقدیر غیر از حالا علی غیر ما به وصفوک شاید این باشه که صفت موصوف همیشه دو چیزن، لذا پس به خدا نرسیدن، یا این که میخوان تو را یک ذات متعالی بدانن، تو را دنبال تو هستن به عنوان یک ذات متعالی، ولی وقتی تقدیر کردن اون ذات نیست. و همانا من بری و بیزارم ای خدای من از کسانی که با تشبیه تو را طلب کردن، دنبال میگردم تو را مانند اشیاء پیدا کنن، حالا اون چیزی به ذهن خودشون میرسه کوچیک یا بزرگ. هیچ چیز مثل تو نیست الهی و هرگز تو را نخواهند درک کرد و نخواهند شناخت و این نعمت های ظاهری که به ایشان داده ای اگر تو را میشناختند کافی بود که دلالت بر تو بکنن و دلیل بر وجود تو باشند و در نفس این مخلوقاتی که قرار داده ای برای تو چیز راه و کفایت است از این که بخوان به ذات تو برسن. یه بعد از این که انواع نعم ترا میبینن، لطف و رحمت و جود و خلقت و آثار علم و قدرت و بخشش و صبر ترا میبینن، دیگه همین برایشون کافیه، نیازی به این نیست که بخواد کسی دنبال این برود که ذات ترا هم درک بکند، ولو این که ذات تو قابل درک هم بشه. بله، اما ایشان تو را با خلقت همسان دانستند، بل سوباو که به خلقه فمن سنبلم یعرفو، از همین جاست که اصلا به معرفت تو نرسیدن. بعضی از آیات تو را که همین زمان و مکان نامتناهیست در واقع که خلق توی به جای خود تو گرفتن و تو را به اون وصف کردن، لذا گفتن تو ذات هستی که مثلا اینجوری، یا بت پرست شدن، بت ها یکی از مخلوقات تو. تعالی تربی اما به المشبهون نعتوک، تو فراتر از آنی که این تشبیه کنندگان تو را وصف میکنند. امام رضا علیه السلام میفرماید انه ظاهر لمن اراده، اگر کسی خدا را اراده کنه خدا برایش ظاهره، جای شک و شبهه و تردید نمیماند. عرض کردیم احق و ابین مما تراه العیون، اونی که با چشمت میبینی قابل خدشه هست، ولی اونی که با عقلت به وجود فیبوردی قابل خدشه نیست. ظاهر لمن اراده و لا یخفا علی، خدا مخفی بر کسی نیست. لمکان دلیل و برهان علی وجودهی فی کل ما دبره و صنعه مما یرا. چرا؟ چون نگاه به هر چیزی که بکند دلیل و برهان است بر وجود خدای تبارک و تعالی. این همه اشیایی که خدا تدبیر کرده و صنعت فرموده و خلق کرده که قابل دیدن و پیدا کردن است. فایو ظاهرین اظهر و ابین و امرن من الله تبارک و تعالی، کدام ظاهر و آشکاری ظاهرتر و روشنتر و بینتر و یقینی تر از امرش از خدای تبارک و تعالی؟ چرا؟ فانک لا تعدم صنعته، چون هر جا که بری صنعت خدا را میبینی، چطور در صانع شک میکنی؟ لا تعدم صنعته و حیث ما توجه و فی کم این آثاری ما یغنی، در وجود خودت، در وجود خودت اونقدر آثار عظمت و قدرت و خالقیت خدای تبارک و تعالی هست که اصلا نیاز نیست به چیز دیگه تو نگاه کنی. چشم تو فکر کن اگر رو پیشونید میبود تا حالا یه نفر ما چشم نداشتن، چقدر چشم خدا چه جای دقیق قرار داده. بچه تا میرسه به سن بسازگی 70 دفعه پیشونیش میخوره، 1000 دفعه پیشونیش میخوره به در و دیوار، پیشونیشون چشمشون جایی بود چشم نداشته. اگه گوش با اون مثلا وضع حساسش واقعا اگه ظاهر بود در بین اون استخوان ها و در بین اونا اگه جاش محفوظ نبود، کی تا حالا گوشش حتی اگه انگشت به گوش میرسید یه چقدر دقیقه، اگه انگشت ما به گوش میرسید حالا هیچ کدوم گوش نداشت. باید بسیار توریست دیم اینجا پیش میکردی که تو وقتی به عقل و گوش بیادی و انگوش ندنه پرده گوش رو سراخ کنه. اصلا تک تک آثار وجودی خودت را که ببینی توحید مفضل پر است از این آیاتی که در خلقت زمین و آسمان و کوها و ابر و باد و باران و حیوانات و وجود خودتون یک دقائق و ذرائقی را گفته که آدم خود به خود متوجه نیست، دقت نمی کنه. امام کاظم علیه السلام می فرمایند یا هشام ان الله تبارک و تعالی اکمل للناس الحجج بالعقول، خداوند متعال حجت ها و دلیل ها را با عقل ها کامل کرده و نصر النبیین بالبیان و بیانش هم دست انبیا داده. عجیبه، نصر النبیین بالبیان، خدا بیان توحید و حجت های خودش را به انبیا داده. اینجوری نیست که هر کی از راه بره هر چی دلش میخواد بگه بعدم بشه توحید. اصلا این حریم حرمت الهیه، اصلا خدا محفوظ داشته، اصلا خدا به غیرتش برمیخورد که کسی دیگری بخواد از غیر طریق انبیا توحید پیدا کنه. حالا با ادله ای داره بعدن خواهیم گفت. و دلهم علی ربوبیتی بالادله، و مردم را از راه دلیل های روشنی که قرار داده بر وجود خودش دلالت و راهنمایی فرموده. این سیکه اخیر شما کار داشته. امام صادق علیه السلام می فرمند ولا یعرف الا بخلقه تبارک و تعالی، خدا فقط از طریق خلق شناخته میشه. ما نمیدونم 15 رقم خدا شناسی داریم، یک معرفت فطریه، یک معرفت عقلیه، یک معرفت خدمت شهوریه، یک معرفت وجدانیه، اینا همش مهملاته. تمام اون معرفت ها هر کدام که اگر تعبیری در روایتی حدیث چیزی آمده باشه همش برگشتش به همین است که تنها راه خداشناسی دلالت عقل است از وجود مخلوق و مخلوق بر صانع و آفریدگار. اگر میگه خدا رو شهود کردی، اگر روایتی باشه معاینه کردی خدا را، رؤیت کردی خدا را، منظور همینه، منظور همینه، یعنی شدت یقین، یعنی وضوح و آشکاری. نه اینکه چند رقم ما خداشناسی داریم، مثل مثالی که روز اول عرض کردم، میگن نگاه چند رقم ما آتش رو میشناسیم، یکی آتش رو دودش از پشت دیوار میبینیم یقین میکنیم آتش هست، دومی که خود آتش رو میبینیم، چون اون مرحله اول علم الیقینه و خود آتش رو میبینیم عین الیقینه، یکی هم که اصلا تو آتش میفتیم میتونیم حق الیقینه. مال محسوسات، مال ملموسات، خدا این حرفا رو نداره. خداشناسی اگر تو علم و یقین به وجود باری تعالی پیدا کردی کمال معرفتی، بالاتر هم دیگه نداره. از حیث اثبات ذات باری تعالی و اثبات وجودش، اما از حیث توحید عملی به این معنا، بازن الفاظش هم متاسفانه اصلا خوشم نمیاد بگم، توحید عملی که میگن کلی با توش عباطل میگن، به این معنا که یقین تو هر روز به خدا زیاد کن، محبت تو هر روز به خدا زیاد کن، توکل تو هر روز به خدا زیاد کن، صبر تو در مقابل آنچه خدا تو رو امتحان میکنه، شکر تو نسبت به خدا هر روز زیاد کن. اینا بابا ابواب معرفتی است که در اونها میشه زیادترش کرد. همیشه شما یک دلیل یقینی میاری بر اثبات امام زمان علیه السلام، دیگه هر دلیل یقینی ترش رو میخواد بخونی دیگه یقین یقینه دیگه. اما هر چی بیشتر میتونی او رو اطاعت کنی، هر چی بیشتر میتونی امرت به او واگذار و توکل و تسلیم و تفویض، اینا قابل زیادت. هر چی شما بیشتر در این ابواب معرفت الهی کار کنی بازم جاتر. اینا در فصول آینده ان شاء الله فایده. امام باقر علیه السلام میفرمایند ان الله تعالی اظهر ربوبیته فی ابداع الخلق. خدا ربوبیت خودش رو چطوری ظاهر کرده؟ خلق رو ظاهر کرده، مخلوقات رو آفریده. حضرت رضا علیه السلام میفهمن و کیف ینشئ الاشیاء من لا یمتنع من الانشاء اذا لقامت فیه آیت المصنوع و تحول دلیلا بعد ما کان مجهولا علیه، که قبلا از این روایت رو داشتیم عرض کردیم. این تیکش مهمه که هیچگاه ذات احدیت قابل یافت نیست، چون اگه یافتی او را، از اون طرف هم یه قاعده دیگه داریم، هر چیزی که یافتنی باشه دال بر یک خالقی است و حاری که باری تعالی فقط مدلول علیه، فقط میشه برش دلالت کرد، نه اینکه خودش دال بر چیزی دیگه باشه. اصل دهم تقابل وجود خالق و خلق، تقابل مقدار و غیر مقدار است. خب اصل دهم اون اینه که با توجه به آنچه عرض کردیم که آنچه یافت شود، وجدان شود، شناخته شود، حس شود، لمس شود، شهود شود، رؤیت شود، دارای مقدار اجزا، ذاتی که دارای مقدار و اجزا باشد حتی زمان و مکان متناهی است و نامتناهی نیست. نتیجه ما سوالله که درشون و همین ذات هست که درش تعدد هست، آنچه که تعدد پذیره حقیقت مقداری و متجزی دارد و محدود و متناهیه، یعنی هم از حیث اجزاء ابعاد طول و عرض و عمق و هم از حیث زمان ابتداء وجودی داشته است که خلق شده. یعنی با توجه به این که ما عرض کردیم نامتناهی محال است، دیگه نظریه دهری ها و کمونیست ها و کسانی که عالم رو خود به خود ازلی می دانند و میگن خالقی در کار نیست، این نظریه باطل شد. عالم وجود ازلی نمیتونه داشته باشه، چون زمان حقیقتی قابل زیاده و نقصانه، پس عالم نبوده و خلق شده. خب خالقش هم مثل خودش نمیشه باشه، عرض کردیم حقیقت دارای مقدار و اجزا هیچگاه نمیتونه چیزی خلق کنه. نمیشه این الف اگر خالقش ب باشد جم، خالقش دیم باشد دیم، خالقش دال باشد، بعد نتیجتا یا دور میشه تسلسل، چه غلطی که فردی نداریم. الف و ب و دال و جیم و هر موجودی که در عالم هست در عالم مقدار و اجزا، و عالم مقدار و اجزا همش روی هم دیگه محدود و متناهیه. خالق یا نباید داشته باشه، خود به خود به وجود آمده باشد، محاله، یا باید آفریننده برخلاف خودش داشته باشه، متعالی از جزء و کل و زمان و مکان و امتداد وجود. و فرق دو موجود هم کاملا مشخص شد دیگه، فرقش به یکی خیلی نور مثل خورشید، یکی مثلا تاریک مثل سنگ، یکی خیلی گرم مثل مثلا فرض آتش، یکی خیلی اصلا مایه سردی و این حفاظ مثل مثلا آتش. پس بگیم اونی که گرمتره، اونی که نمیدن نورانی تره، اونی که خیلی بزرگتر نامحدود تره، هیچ کدوم از اینها ملاک خالقیت و ربوبیت نیست. تقابل و تباین وجود خالق و مخلوق از این جهت نیست که اولی یعنی خالق دارای وجودی نامتناهی از حیث زمان و مکان بوده، یا نورانی تر باشه، یا گرم تر باشه، یا خوشمزه تر باشه، یا شاخک گنده تری داشته باشه مثل موسی فکر میکنه، هیچ کدوم. و دومی که مخلوق باشه مرتبه ای یا حسه ای یا مقداری، حالا حقیقتا یا اعتبارا، از آن وجود را دارا باشه. اینجوری نیست در باب توحید ما بیاییم بگوییم اون که از های بزرگتر خداست، خودشونو کشتن مسیحه ها سر تا پای عجله شون برهان سنت آنسل یه کتاب می‌نویسن، مقاله می‌نویسن. من نمی‌دونم، ما حتما باید ماشین سواری مونم از اونجا بیاد، عقاید و معارف مونم باید حتما از اونجا بیاد. بابا چی حالشونه که شما دنبال اونا می‌گردید؟ این همه کتاب می‌نویسن، تحلیل می‌کنین، مجله می‌نویسید، سنت آنسلم چی گفته بران وجودی، اون فرقش با بران ملتدا چیه؟ هیچ فرق هم داشته باشه که شدوم رفت به توحید نداره. الان یه حال
گفتن که اوانی فلاسه رو از طریق عرفان شیعه میتونیم مثلا درکش بکنیم.
اصلا خود عرفای ما باز همین رو میگن، دقیقا متقابلا عرفای ما هم میگن ما وحدت در تثلیث، یعنی تثلیث مسیحی ها رو فقط از طریق عرفان خودمون درک کن، چون اون در واقع میگه وحدت در تثلیث و تثلیث در وحدت، اینا میگن وحدت در تثلیث، تثلیث در وحدت، و ربطی به مسیحی و مسلمون هم نداره. آقا ببینید، عقاید عرفا یک چیز بیشتر نیست، همشون از کنار یک کنار. این کتاب رو شما آوردی، کتاب آفتاب و سایه ها، الان کتاب آفتاب و سایه ها نوشته عرفان‌های متعدد عالم رو از خدمت شما، از اکنگارش، از نمیدونم اون سای بابای چیه، از خدمت شما عرفت یونانیش، از هندیش، از ژاپنیش، از سرخ پوستیش، همه اینا رو شما نگاه کنید، سر تا پای کتاب همه انواع اینا رو که میگن، باز همین است که انسان حقیقتی است که در ذات خودش بی نهایته و به فناء در نیروانا یا به فناء در خدا یا به فناء در وجود مطلق برسه. این چه حقیقت معرفت، همه همینو گفتن، کسی غیر این چیز نگفته. کمالشون هم به همینه، برن این مدت ریاضت بکشن از عالم واقعیات قفلت کنن، بگرد این قفلت ما این حقیقت، تمام کارشون همینه. یونانشون همینو گفته، چینشون همینو میگفته. در مقابلش هم مکتب انبیاست که از همون اول که با بشر روبرو میشن میخوان بهت بفهمانن تو مخلوقی هستی که خالقی ماورای خودت داری و تو باید او رو عبادت کنی، نه اینکه تو به یه جایی برسی که اصلا عبادت منتفی بشه، دعیت منتفی بشه، به فنا برسی، به وحدت برسی، بلکه تباین ذات خالق و مخلوق از این جهت است که مخلوق موجودی دارای مقدار و اجزا و زمان و مکان که تمامی آنها لزوماً محدود و متناهی می باشد و خالق متعال فراتر از داشتن جزء و کل و مقدار و عدد و زمان و مکان است. این همه بحث میشه، حتی اونایی که میخوان رد عقاید بشری بکنن و در مقابلش از عقاید الهی دفاع بکنن، همش میگن آقا سنخیت رو ما قبول نداریم. اصلا معنای سنخیت یه بار نمیگن چی هست و نمیدونن چی هست. آقا این سنخیتی که تو میگی نیست، خب یعنی چی؟ معناشو بگو. مهم اینه که ما ملاک عدم سنخیت را بفهمیم. اون ملاک را عرض کردیم، امتدادی یا متجزی بودن یکی و متعالی از جزء و کل و زمان و مکان و امتداد بودن دیگری. اینه بفهمیم مسائل توحید تا آخرش حل. بنابراین تصور مصاحبت اینه که بگی آه علت معلول همیشه با همن، لذا خالق مخلوق همیشه با همن، هر دو رو در حیطه زمان آوردیم، غلط. خدا مصاحب اشیاء نمیشه. لا تصحب الاوقات، لا تقارنهم معه، اصلا معیت با خدا جمع نمیشه. زید و عمر با هم یا با هم نیستن. دعیت مال دوتا، مقارنت و مصاحبت مال دو شیء مقداری و زمانی مکانیه. اگر خدا را میگیم مثلا نحن اقرب الیکم من حبل الورید، یا میگیم مثلا مع کل شیء یا و هو معکم اینما کنتم، این معیت معنای دیگه ای داره، نه معنای مصاحبت و مقارنتی که در ماسه و الله ما میگیم. بنابراین تصور مصاحبت و تعاصر وجود خالق و خلق و سؤال از قبلیت و بعدیت در مورد آفرینش زمان و مکان. غلطه کسی بگه قبل از این که خدا زمان رو خلق کنه چی بود، چه قبلیت در اونجا معنای نداره، قبلیت با زمان تحقق پیدا میکنه. کسی حق نداره بگه مکان رو خدا کجا خلق کرده، اصلا مکان با خلق مکان، کجا بودن با خلق مکان معنا پیدا میکنه. مثال غلطش برای تقریب بده، مثل کسی بگه قبل از این که خدا این اشیاء رو خلق کنه رنگشون کجا بود، خب اشیاء که خلق بشه رنگ بازون میاد دیگه، قبل از خلقت اشیاء رنگش کجا بود معنای نداره. قبل از این که خدا این عالم وجود رو خلق کنه طول و عرض و عمق این اشیاء کجا بود، سوال غلطه. طول و عرض و عمق با وجود اشیاء محقق میشه، حالا دقیق ترش بحث زمان و مکانه. و سؤال از قبلیت و بعدیت در مورد آفرینش زمان و مکان که هر دو لزوماً محدود و متناهی می باشند تصوراً باطل بوده. اصلا تصور این سؤالات غلطه و موضوعاً منتفی می باشد. اصلا موضوع نداره که بگیم موضوعش منتفیه، یعنی زمان رو در زمان خلق نمی کنن و مکان رو هم در مکان خلق نمی کنن. شما سؤال بکنی از سمکیبان. اصل 11 اینجا دو تا پاورقی داریم. در اون وجود نامتناهی نوشتیم که گرچه عقل به طور بدیهی حکم می کند که موضوع زیاده و نقصان جز کمیت و مقدار چیزی نیست، اما با صرف نظر از این حکم بدیهی باید دانست که تقابل تناهی و عدم تناهی و نیز تقابل مراتب تشکیکی وجود به تصریح خود اهل فلسفه و عرفان تقابل زیاده و نقصان است. اسمشو میدونن تشکیک. فرقش چیه؟ هیچی. یک پله نردبان با دو پله با سه پله با... همش نردبانه ها. فرقش اینه که او دو پله است این سه پله است. خب اینه تشکیک دیگه. اینم زیاده و نقصانه. نورم زیاده و نقصانه. خطم زیاده و نقصانه. حرکتم زیاده و نقصانه. شما مثالی غیر از زیاده و نقصان ندارید. اسمشو میذارید تشکیک. طرف فکر میکنه که یه معجزه جدید به بازار اومده. تشکیک ببینید. تشکیک رو توی منطق اگر خونده باشید، ما یک کلی متواتی داریم، یک کلی مشتی. کلی متواتی میگن مفهومی است که بر افرادش به نحو واحد صدق میکنه، مثل مفهوم انسان که یه مفهوم سنگ مثلا که اینم سنگ اونم سنگ اونم سنگ اونم سنگ، اینم فرش اونم فرش اونم فرش اونم فرش. خدمت شما عرض شد که این توتی اونم توتی اونم توتی اونم توتی، یکی از دیگری توتی تر نیست، یکی دیگری از دیگری سنگتر نیست، یکی از دیگری فرشتر نیست. اینو بهش میگن چی؟ بهش میگن کلی متواتی. گاهی هست که نه به نحو واحدی صدق نمی کنه. تفاوت در صدق هست و این تفاوت هم به نفس همون مفهوم برمیگرده که غیر اون مفهوم نیست. مثلا شما یک خط را، شما در این خط یک متری بهش میگید خط، در خط دو متری هم بهش میگید خط، در خط سه متری هم بهش میگید خط. بر هر سه اینا مفهوم خط صادقه. خب تفاوت این یکی با اون یکی چیه؟ به نفس همین امتداد که مفهوم خطه. خط یک متری با خط دو متری فرقش به نفس همون امتداده و این امتداد هم مصادف با معنای خط بود. پس تفاوت افراد خط یک متری و دو متری و سه متری و ده متری به چیزی غیر خود مفهوم خط نیست. و حالی که مثلا در جای بین مثلا فرق انسان و حیوان، در فرق انسان با حیوان فرقش اینه که مفهوم فرق میکنه، این ناطقیت اضافه شده. مثلا یک فرض کنید که توتی مفهوم حیوان برای صادقه، انسان هم مفهوم حیوان برای صادقه، ولی در حقیقتش چیه؟ یک فصلی مانند ناطقیت اومده مشارکت کرده. حالا اینا مثال هایی که زدن مثال ها خطه زیاده خواهد نداره، ولی در وقتی که یک خط با خط بزرگتر 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 شما نگاه میکنید میبینید چیه؟ یک فصلی غیر از خط و امتداد نیامده از خط یک متری از دو متری جدا کنه. اینه بهش میگن مفهوم مشکل. مفهوم مشکل اینجوری هستن. حالا میگن وجود هم یه حقیقت اینجوریه. وجود شما وقتی نگاه میکنی یک برگ از این کتاب این مقدار از وجود رو داره، دو برگش چیه؟ یک خدمت شما هر شاید مرتبه بالاتره. حالا اونا مثال اول در نور میزنن، من بگم در نور میگه نگاه کن شما از این اون رو عرض کردم، شما این کلیدای ولومی که چی نشون کنید کمودیالش میکنید، چیه اسمش کلیدی چیه؟ شبخوابار که کمودیال میشه خودش. آره، مثل چراغ فانوس که هی شعلش هی فتیلش بالاتر میره زیادتر میشه. میگه نگاه کن نور های هی روبرو داره نور شدت پیدا میکنه و در واقع چیزی هم غیر از نور در کار نیست. نور کم با نور زیاد فرقش به همون چیه؟ نفس نور بودنه. حالا وجود هم همینجوره. میگه فرق ما با خدا به تشکیکه، یعنی من هم وجود، هم وجودم، خدا هم وجوده. فرق ما با خدا به تشکیکه. هیچ تفاوت دیگه نیست. مثل این که من مثلا فرض کن یک مرتبه لامپ 10 وات باشم، بعد دوتایی من مرتبه 100 وات باشیم، 50 تایی من مرتبه 1000 وات باشیم، خدا مرتبه بی نهایت نوره. همینجور هم وجود میگه یک حقیقتیست که بی نهایت مراتب و حسه ها داره. این هم میشه مراتب تشکیفیش. حالا مثال خیلی واضحش اینه که من در این اتاق نشستم، یک مقدار و یک حسه و یک مرتبه وجود را دارم. دو نفرمون دو مرتبه رو داریم، سه نفرمون روی هم دیگه سه مرتبه رو داریم، که باز من یکی از مراتب همون مرتبه سوم هستم دیگه. بعد چهار نفر، بعد میشه این اتاق، بعد میشه کره زمین، بعد میشه منظومه شمسی، بعد میشه کهکشان راه شیری، بعد میشه نمیدونم فلان، و تا آخر تا بی‌نهایتش میشه خدا. فرق من با خدا در این است که خدا اون مرتبه لا متناهی وجود است که همه ما مراتب و حسات وجودی او هستیم، ولی هر کدوم از ما یک مرتبه و یک حسه از وجود بی‌نهایت خدا هستیم. این میشه تشخیص. و این را عرض کردیم دقیقا همون زیاده و نقصانه. اصلا چی؟ اصلا ربطی به خداشناسی نداره، بلکه انکار دقیق معنای خداشناسی. اشکالات متعدد داره. در فصل بعد خواهیم گفت، این در فصل بعد انشاءالله وارد میشیم، هم حرفش رو دقیقا میاریم و هم میگیم که اشکالاتش یکی یکی. اولا که حقیقتی که دارای مراتب باشه بی نهایت نمیشه، ایش بس بی نهایت نمیشه، ما عرض کردیم دیگه نامتناهی مطلقا محاله. دوم این که حقیقتی که امتداد داره یا مراتب داره خودش متجزیه، بی نهایت اجزا داره. ما خدایی میخواستیم درست کنیم که جزء و کل نداره، نه اینکه خدایی که خودش بی نهایت اجزا داره. ثالثا تعددی در کار نیست، یعنی خالق مخلوق یک چیزن، اصلا خالق مخلوقی در کار نیست،
اعتباره
تعددش نیست، تعدد جزء و کله، در واقع تعددی نیست. اصلا تو خالقی قبول نداری با این نظریه. در یک مرتبه لامتناهی وجود، اون مرتبه نامتناهیه که نیومده مراتب پایین تر خلق بکنه، که خودش به این صورت در اومده، اون رفت به خداشناسی نداره. اشکالات چی بعد میگیم انشاءالله. بله، مراتب تشکیکی وجود هم خودشون هر چی میخواستن تشکیل کنن جز زیاده و نقصان چیزی پیدا نکردن. و البته قابلیت زیاده و نقصان خودش ملاک معلولیت مخلوقیت هست. ما از اول گفتیم دیگه، گفتیم شیء قابل زیاده یعنی دومش هم میشه باشه، خودش هم پس میشه باشه، میشه باشه میشه نباشه مساوی است با ممکن الوجود بودن، مخلوق بودن، معلول بودن، خالق نمیتونه باشه. فتعالی الله اما یقول الظالمون مشبهون الله تب خلقی علوا کبیر. بله، اصل 11 آن چه بر خلق یعنی موجود دارای مقدار و اجزا روا باشد ریه خود آنها. خب وقتی که دوتا خطکش طول مال دوتا خطکش، آقا نگاه دوتا خطکش رو ما میگیم کدوم یک کوچکتر کدوم یک بزرگتر، در باره ذات احدیت غلطه که دیگه خدا بزرگتره یا مثلا دیوار یا کره زمین، غلطه. میتونه شما بگید خورشید بزرگتر است یا کره ماه، چون دوتا موجود مقداری متجزی هست، ولی ذات احدیت از این سنخ نیست. یادا نمیتونه بگید خدا بزرگتر یا این، اگر همین الله اکبر اون یه معنای دیگه داره، یعنی اکبر من ان یوسف، یعنی هر کی منو وصف کنم خدا یه چیز دیگه است، یه چیز ماورقونه، نه اینکه خدا از همه چیز بزرگتر، لذا جای برای غیب باقی نداره. ما درباره دو شی دو تا گل میتونه بگی این گل زیباتر یا اون گل زیباتره، خدا غلطی بشه که زیباتر خدا زیباتر یا گل، مگر مجاز باشه یک عنایتی داری پشون بحث بگی، یعنی فعلش رحمتش لطفش کدوم زیباتره. اون بحث شما درباره دو تا شی مقداری میتونی بگی این سنگینتر یا اون سنگین، این لطیفتره یا اون لطیفتره. شما به حریر میگی لطیفتره، از سنگ به پنبه میگیست لطیفتر است از آهن، خدا لطیفتر یا غیر لطیفتر؟ هیچ غلط نیست، هر جا غلط. لطافت اگر میگیم هو اللطیف الخبیر، یعنی لطف عن الفهم، یعنی خدا لطیفتر و ظریفتر از اینه که بیاد تو فهم بیاد، ظریفتر از غلطه، یعنی از فهم خارجه. کمان که شیء لطیف، ببینید من یه سنگ بیشون باشتم میگیرم، ولی آب لطیفه نمیتونم بگیرم به اون راحتی که سنگو میگیرم، هوا لطیف تره نمیتونم هوا رو تو موشتم بگیرم. حالا خدا این لطافتی که نداره که، یعنی او از فهم خارجه، بیرون از فهم و حالا اینا تک معانیش اینا. اصل 11 آن که بر خلق یعنی موجود دارای مقدار و اجزا روابطت ویژه خود آنها، زمان و مکان، کوچکی و بزرگی، تناهی و عدم تناهی، دخول و خروج. من داخل اتاقم، او تیر چراغ برق از اتاق خارج، خدا نه داخل نه خارج، دخول و خروج معنایی ندارد. منو دو تا شیء مقداریستی به هم دیگه داخل یا خارجی شان، دخول و خروج، تولد و صدور، چیزی از چیز دیگه پیدا بشه. زغال سنگ از توی معدن در بیاد، طلای خالص از توی سنگ طلا در بیاد، اینها مال اجزای موجودات مقداری هست. تجلی و ظهور، این آقا جن گاهی توی شما پیدا میشه، میبینی شما چه اسکوله، گاهی وقتا نظر شما میره نمیبینیش. جنه که گاهی ظاهر میشه گاهی ظاهر میشه. این بخار آب هنگاهی الان توی این اتاق بسر شبنم این کلر ایجاد سر دیده نمیشه. همین بخار آب روی شیشه اگر آمد و متوقع تحقیر شد، شما چکارش میکنید؟ صرف قطعات آب روی میشه. اونی که گاهی تجلی داره، گاهی ظهور داره، گاهی پیدا میشه، گاهی پنهان میشه، مال ذات مقدار متجزیه.
روان داخل هم فیر اشیاء لاله مماظریت خارج،
همون خودش دنبالش داره دیگه. ببینید دخول و خروج با هم دیگه جمع نمیشه. اگر چیزی داخل باشه دیگه خارج نیست، و اگر چیزی خارج باشه دیگه داخل نیست. این کشمان نقیزان میشه در اصل. خب این چطور خدای که هم داخل هم خارج؟ پس معناش دخول و خروج نیست. لذا میفهمه لیس فی الاشیاء به والد، دخول به معنای ولود و واقعا یه شیء در داخل هم فی الاشیاء لا کشیء فی شیء داخل. مثلا معنای دخول که ما میفهمیم نیست. پس وقتی اونجا میخوام بگم داخلون یعنی خارج بودن، غلطه. اون خارج بودن مال معنی، و وقتی میگن خارجون باید یعنی داخل بودن، غلطه. نتیجه این که نه داخل است مانند این دخول و خروجی که ما میشناسیم، و نه خارج است مانند این دخول و خروجی که ما میشناسیم. او متعالی از داخل خارج بودن. خودش توضیح داده در روایات میاد، همش این تذکر بود. زمان و مکان، بعد تجلی و ظهور، تعدد و تکثر، دو تا، سه تا، پنج تا، ده تا. خودش کشته، خدا رو اثبات کرده، میاد میخواد اثبات کنه خدا واحد توش مونده. هزار تا دلیل آورده، آخرش میگه خیلی گیج کنند در واقعا نمیدن چه کار بکنه، ولی شو بعد داره سمعیل براجعه میکنه. و تو خودم خدا رو اثبات کرد. اگر اون خدایی که اثبات کردی مقداری و متجزیه که اصلا خدا نیست، اگر مقداری و متجزیه که اصلا دوتا نمیشه باشه، اول بفهمیم بدانیم چی میخوام اثبات کنیم، بعد دنبال عدل توحیدش بگردیم. دلیل توحید و وحدانیت ذات احدیت با خودشه. شهد الله انه لا اله الا هو. خودش میگه من دوتا نمیتونم باشم، ذات شهادت میده من دوتا نمیتونم باشم. وجدان و فقدان، اینی که خدا اینو داره یا نداره، داشتن و نداشتن مال ذات مقداری. توپ باد داره، هوا داره، توش باد کنه هوا داره، وقت حالش کنی نداره. ذات احدیت اصلا داره و نداره در اونجا معنایی نداره، غلط داشتن نداشتن. اگر میگیم علم دارد، اون یه معنای دیگه است. من یه ذاتی که علمی هم داره، ذات علمانه نمیدونه، یا نمیدونیم چجوری، فقط میدونیم جهل نداره. اگه جاهل بود این عالم به این ذراکات و حکمت خلق نمیترس بکنه. ولی هر معنایی از صفت و موصوف و عالم و معلوم من تصور بکنم، باز یک حقیقت مقداری متجزی رو در نظر میگیرم به باطن. زیدان و فقدان نداره، جزء و کل نداره، اطلاق و تغییب ندارد. همیشه اطلاق در جایی که غیب ممکن باشه. میدونی آقا این لباس من مقید به زردی هست، چرا؟ چون میتونه رنگ پذیره. اگر مطلق باشه، یعنی فرض کن که رنگ، من فرض کنم آب بی رنگ باشه، اگر بگه آب بی رنگه، معناش اینه که میتونه رنگی باشه او بی رنگه. اصلا غیب در جایی میاد، اطلاق در جایی که غیب بتونه بذاری بتونه ورداری. نماز شما رو مقید میکنن به داخل مسجد بودن یا خارج مسجد بودن. یا من نماز رو خواستم کار ندارم، میخوای تو مسجد بخون میخوای بیرون بخون، خب اینو میشود تقدیدش کرد به مکان خاصی که مطلق بود. اطلاق و تقدیر غلطه در بذات احدیت، اینا مال ذاتیه دارای مقدار و اجزا که میتونه قید بپذیره میتونه قید نداشته باشه. شدت و ضعف همچنین، مثلا شدت و ضعف مال خود نوره، نور متجزیه، یا فوتون داره یا حرکت ذراتش یا حرکت امواج، یک حقیقت مقداری و متجزیه. اگر ما ذاتی داشته باشیم که جزء و کل و زمان و مکان و ذرات و امواج در اونجا نداشته باشه، شدت و ضعف هم معنای نداره. شدت و ضعف علامت جسمانیته. خدا رو شما این جسم فرض کرده که میبی فرضش با من به شدت و ضعفه مثل مراتب نور. قول و فعل هم میگن فعلیت مصاحب وجوده، نه غلطه. خدای تبارک و تعالی از باب قول و فعل نیست. ببینید الان یک سیبی در فعلیت سیبی داره، ولی یک ماه پیش چی بود؟ فعلی قوه یک سیب داشتن بود، چون اون هم شکوفه بود، شکوفه یک سیب نبود. قوه و فعل همیشه مال جاییه که چیه؟ تغییر و تبدلی در کار باشه. خدا نه قوه است نه فعل، متعالیت قوه و فعل و اصلا قابلیت و پذیرفتن و نپذیرفتن و شده مثلا
الله
میرسه
این
چیز مجازیه
که
می‌مدن چه خصوصی هایی داشت که خدا این مجازیه، یعنی هدایتگری. همان گونه که نور هدایتگر شماست و روشنگر راه شماست، خدا روشنگر راه شماست. الله نور و سماوات و الارض ای هادن لمن فی السماوات و الارض، یا هادی من فی السماوات و الارض، خدا هدایت کننده است. شما میگید امام زمان علیه السلام نوره، یعنی چی نوره؟ بله الامام نور، پس همین تفسیر تعبیرش مال علی علیه السلام. وقتی امام زمان نوره یعنی چی؟ یعنی هدایتگره.
شاهی از نور خداوند
نیست، خودش هم نور نیست و معنات شعاع داشته باشه، نوری که شعاع داشته باشه نیست. البته ایشون که میگه یعنی میگن این حرفا رو چون گفتن داره ایشون اشاره میکنه. بله اصلا نور در فلسفه معنای وجوده، یادتون باشه وقتی میگن الله نور السماوات و الارض یعنی الله وجود السماوات و الارض، خودشون گفتن هزار جا گفتن اینا. بله قوه و فعل از ملکات و ویژگی های اینایی که گفتیم همش از ملکات. ببین ملکه است، ملکه و عدمه، ویژگیه، مثل کوری و بینایی، سردی و گرمی. در واقع ملکه و عدم برای شیئی که میتونه سرد باشه میتونه گرم باشه. بینایی و نابینایی ملکه و عدم برای انسان و حیوانه. به دیوار نمیگن بینا، نمیگن نابینا، نمیگن کور، نمیگن میگن چی بینا، چون بینایی و نابینایی ملکه و عدم نقیضان نیست که حتما یکی باید در یه جایی بیاد در هر جایی بیاد، نه. ملکه و عدم، فرق ملکه و عدم با نقیضان در این بود که نقیضان همیشه یک، یا این یکی باید باشه یا اون یکی، رفتشون هم با هم دیگه چه محاله، هم جمعشون با هم دیگه محاله، مثل وجود و لا وجود، مثل انسان و لا انسان. نمیشه یک شی هم انسان باشه هم لا انسان، حجر لا حجر، هم حجر باشه هم لا حجر. این نقیضان بود. ولی ملکه و عدم اون بود که با هم دیگه نمیشد جمع بشه ولی با هم دیگه رفع میشد. مثلا بینایی و نابینایی، نمیشه یک آدم هم کور باشه هم بینا. خدمت شما عرض که هم مریض باشه هم صالح، جمع نمیشه ولی رفع میشه. از کجا رفع میشه؟ از غیر مواردی که شعلیت اتفاق دارن، مثل بینایی و نابینایی. از دیوار هر دوش قابل رفعه. ما به دیوار نمیگیم کور، نمیگیم، نمیگیم مریض، نمیگیم صالح، نه مریض نه صالح. چرا؟ چون مریضی و لا مریضی ملکه و عدم هم در موارد خاصی گفته میشه، در اونجا موارد خاص البته قابل رفع هم نیستن و قابل جمع هم نیستن. حالا تمام اینهایی که ما گفتیم ملکه و عدم هم برای اشیاء دارای مقدار و اجزا، این آقایان متاسفانه همه رو نقیضان فرض کردن، میگن متنایی یا نامتنایی نقیضانه. لذا همونجور که خدا یا باید موجود باشه یا لا موجود با هم دیگه جمع نمیشه، یا باید متنایی باشه یا نامتنایی، این غلطه.
تنهایی و عدم تنهایی، کوچکی از بزرگی، قوه و فعل، جدت، ضعف، تدلیل، خفا، نهان، ذکور، خروج، اینا همش چیه؟ ملکه و عدم است برای ذاتی که دارای زمان و مکان و اجزاست. ذاتی که جزء و کل و زمان و مکان نداره هیچ کدوم از اینا نیست، نه اون طرف نه این طرف. فرق نگذاشتن در این موارد بین این که ملکه و عدم باشد یا نقیضان، ملکه و عدم رو نقیضان فرض کردن. اینها ملکات و ویژگی های اشیای دارای مقدار و اجزا و عدد می باشد و ثبوتاً به غیر شیء مقداری و عددی و مخلوق نسبت داده نمی شود. اصلا معنایی نداره شما در باره خدا فکر کنی که متناهی یا نامتناهی، سبک یا سنگین، خوشبو یا بدبو، غلط هستن، موضوع هم در اونجا راه نداره. امام صادق علیه السلام می فرماین از توحیدو ان لا تجوز علی ربک ما جاز علیه. نمیشین از توحید یک کلمه کوتاه تمام حرفای توحیدو داره، همه ابواب توحید هم میدونه جمعه. توحید اینه که هرچی که بر شما رواست در خدا نیست، هرچی بر شما جایده، مردن، زنده بودن، پیر بودن، جوان بودن، اینجا بودن، آنجا بودن، کوچیک بودن، بزرگ بودن، زشت بودن، زیبا بودن، سبک بودن، سنگین بودن، عالم بودن و جاهل بودن، حتی عالم بودن و جاهل بودنی که به شما راست داره، شما راست به خدا روا نیست. اون نه فکر داره، نه مغز داره، نه ذاتی دارد که وقتی به عنوان علم توش بیاده بره، اینجوری نیست. هر چی که در خلق هست در خالق نیست، نه تنها هست در خلق هست در خالق نیست، یه مرحله بالاتر، هر چی که در خلق امکانش هست در خدا نیست. ما یجوز هر چی که میشه تصورش رو کرد برای غیر خدا در خدا دیگه راه نداره. از این جملات عجیب و غریبه در پشت. حالا اونا برعکس میگن آقا هر چی که خلق باشه، ای خالق چی نمیگه نداشته باشه، میگه خب تمام ذرات از آنجا تابش کرده است. خدا قبل از اینکه این عالم رو به وجود، اینا همه این ذرات وجود که خودش بوده، این چی خالق انبان جسم دیگه، یعنی که اصلا چیزی خالق نیست که آفایننده نیست که. و میفرمایند کل ما فی الخلق لا یوجد فی خالقه، هر چی در خلق باشه در خالقش نیست. و کل ما یمکن فی یمتنع فی صانعه، هر چی اینا تکرار ها، ولی هر چی تکرار کنید به جهت مناسبت بحث، چون اونجا که بحث میکردیم فقط میگفتیم این جهت خاصش، ولی اینجا دیگه نگفت تمام در خلق، هم اون در خلق پیدا بشه ملکه و عدم در خدا بشه، لذا روایت در باب خودش باید بیاد. امیر المؤمنین علیه السلام میفرمایند تأویل الصمد، یک کلمه خدا گو الله الصمد، تمام ابواب توحید رو یک کلمه گفت. چی گفت؟ فرمود لا اسمون ولا جسمون ولا شبهون ولا صورتون ولا تمثالون ولا حدون ولا حدودون ولا موضعون ولا مکانون ولا کیفون ولا عینون ولا هنا ولا سمع ولا خلع ولا ملع، نه پر نه خالی، ولا قیام ولا قعود. چی حد؟ ببینید بحث ما در ذاتیات، نه افعال. عدل صفت فعل، عدل صفت فعل، علم صفت ذات. لذا در علم قدرین در عدل چون صفت فعل، اون جهت فرقی میگفتی در کار نیست، ولو یه جهتی فرقه که عادل بودن امیر المؤمنین چیه؟ الفاعل و بالآله. الان امیر المؤمنین میخواد عدالت رو اجرا کنه، با یک نحوه خدمت شما هست که مباشرت با وجود جسمانش کاری انجام میده، ولی خدا متعال عدلش با چیه؟ الفاعل و بالآله. ولی کلن اصلا بحث هایی که ما میگون در باره صفت ذات، چون ما یک صفت ذات داریم، یک صفت فعل داریم. صفت ذات مثل قدرت، حیات، خدمت شما هست اینها که، ولی صفت فعل فعل انسانه، اصلا در از صفت فعل گفتن درش انسانه هست، در واقع فعله، مثل خوردن، مثل رفتن، مثل انجام دادن، مثل ابداع کردن، مثل خلق کردن. خلق کردن خدا تبارک و تعالی واقعا ابداع شیئه، خلق کردن ما هم نونوا هم که خلاقه نونی خلق میکنه، انسان حد میکنه، ولی ابداعی میکنه، از حیث اینکه هر دو ابداع کرده هند مساویه، ولی این به آلات و ابزار اون دل آلات. ولی این بحث هایی که ما در اینجا داریم کلن در صفات فعل نیست، اصلا ما هنوز وارد صفات فعل نشده ایم. بحث ما در صفات ذات و ذاتیاته، علم خدا، وجود خدا، قدرت خدا، حقیقت واقعیت خدا با مخلوقات چی فرق داره؟ بله ملکه عدلم که میگن یعنی عادت، در اونجا ملکه معنی عادت، یعنی ملکه شده براش یعنی براش عادت شده، دیگه خلافی نمیتونه انجام بده، یکی نمیتونه انجام بده، خلافی نیست که براش انجامش خیلی ساده است، مثل رانندگی. رانندگی برای شما یه زمانی ملکه میشه، اولی که میرید میخواد رانندگی یاد بگیر همیشه به یه ترمز بوق میزنه، به جای بوق هم کلاده میزنه، خب اشتباه میکنه دیگه، ولی کم کم به جای میرسه که چی؟ به جایی که یه رانی باید ملکه شده دیگه، بدون فکر کارت انجام بله. ولا خلع ولا ملع ولا قیام ولا قعود ولا سکون ولا حرکت ولا ظلمانی ولا نورانی ولا روحانی ولا نفسانی ولا یخلو منه موضع، هیچ جا از خدا خالی نیست، چون خالی شدن ماله شیء دارای مقداره. ما میگیم توی این اتاق مثلا فرض کن دود وجود نداره، چون دود توی این اتاق این شیء دارای مکانه، به این معنی وقتی میگیم خدا هیچ جا از خدا خالی نیست، یعنی خدا نمیره یه جای دیگه اینجا خالی بشه، ولی اصلا خدا با مکان سنجیده نمیشه، این بحث دیگری. ولا یسع موضع آن، همونجور که خدا هیچ جا از خالی نیست، هیچ جا پر خدا نیست، این کار که دیگه نذارید نتیجه میشه که چی؟ هم دخول هم خروج، هم زمان هم مکان، هم اینجا هم اونجا، از خدا هر دوش کنده، او متعالی از هر دوش. ولا خطر علی قلب، اصلا خدا به هیچ نیست، نه به فکر و اندیشه، حتی به خطورات قلبیه که سریع میاد میگه اصلا نمیتونه خودت پیداش کنی. من یه احیه مثلث رو دقیقا تو ذهنم میارم، یه احیه چیزی آنچنان از قلب میگذره که دوباره خودت دنبالش میگردی که چی تصور کردی، اونم میشه خدا، اونم میشه. لا خطر علا قلب ولا علا شم رائحت منفی انهاده الاشیا، همه اینا رو از خدا بگیر جدا کن. حالا در تشکیک میگن نگاه، خدا از هیچ چیز خالی نیست، خدا پر از همه چیزه، خدا قرار باشه خالی از یک گوشه از این موجودات باشه، همون گوشه وجود خدا سوراخ میشه، خدا ناقص الوجود میشه، کم میشه، به جرده که نفس در خدا همون نفس در کمال خدا من در کمال از این شده به گروه که بریم به گروه که دوباره شخواه میگه اصلا
بچه بر اصلا بطایی گفتن که اگه نگیم خدا همیجه تا در یک گوشه پنهانش کنیم نگرش بزنیم.
بله توی همین کتاب آقای سبحانی هم من ظاهرم دیدم که ایشون مثلا یه عده خیال میکنن خدا مثلا اونجوریه، خب نه اونجوری بودن غلط، ولی اینجوری بودن چند غلط داره. یا خدمت شما هست توی این آیه، خدمت شما هست که هر تنزاده هم دیدم توی این بعد سوال جزید حرفایشون نوشتن که اومدن میگن آقا این وحدت وجود چجوریه، ایشون گفتن که خب حالا ما اگر آمدیم خدا رو برد در یک گوشه مثلا آسمان گذاشتیم، یه اون بهتره. فکر کردن که یا باید وحدت وجود قائل بشن که بگن وجود حقیقت واحدی مساوی با خدای بی‌نهایت، یا این که خدا یه گوشه مثلا یه گنجش تو قفسه شده در تو آسمونا، هر دوش غلطه، نه اون قد درسته نه این درست. البته این معنای دوم رو چون اصلا کسی فکرش رو نمی کرد لذا خیلی هم خودما بهش متعرض نبودن، اونه که اول رو نیست، هر کی از راه میاد ممکنه فکر کنه خودش یه گوشه از آسمون و زمین که موجودیه، لذا خیلی باهاش مبارزه کردن، ولی این که خدا عین همه اشیاست، آخه کسی هر بار نمیزنه که یه کمی سر به راه باشه، لذا خیلی هم لازم نیست رد کردنش. خب و می فرماین لیس فی الاشیاء بوالج ولا عنها بخارج، خدا نه تو اشیاء نه بیرون اشیاء، یعنی چی؟ یعنی تو بودن و بیرون بودن مال شیئه دارای مقدار اجزا، یعنی ملک و عدم. بدیهی تمامی موارد مذکور مانند ملک و عدم از خواص اشیای دارای مقدار مخلوق بوده و خداوند فراتر از قابلیت اتصاف به صفات مخلوقات است.
تعریف
چرا؟ دقیقا معنی لغویش همینه. ببینید صمد در معنای لغویش اینه که شی جوف نداشته باشه. ما لیس به اجوف، لیس به اجوف را اونا فکر کردن یعنی توش خالی نباشه. بعد گفتن پس خدا توش پره، وقتی هم توش پره باید بی‌نهایت پر باشه دیگه، لذا میشه مساوی با وجود مطلق و بی‌نهایت. و حال اینکه معنای مالایت به اجواف اینه که توش خالی نیست، یعنی تو نداره. ببینید یک دونه توپ که توش به حساب خالی فرض کنیم اجوافه، یک دونه آجور که توش پره بادن اجوافه، جوف دارن هر دو جوف دارن، یک دونه گوگلوله یه مسی یا سردی هم باز جوف داره، ولی خب جوفش پر سرده. این پس خود کلمه و لغت صمد همه معانی رو گفته، چون معناش اینه جوفدار نباشه، یعنی ابعاد وجودی نداره، در مقابلش همه چی جوفت داره، و لذا چون جوفت داره یا اسم یا جسم یا شعر یا صورت یا تمثال فلان، و چیزی که جوف نداره چیه؟ ذات احدیت دیگه، اعم از اینکه بخواد پر یا خالی باشه جوف نداره، لذا هیچ کنه دیگه نداره.
خیلی
حضرت
رفت میکرد مالا سعید رو جوف کن،
اگر در جایی ما لیس به اجوف را رد کرده باشند به این معنایی که کسی خیال میکنه، یعنی تو خالی رو دارن رد میکنند، نه که متقابلا تو پر بودن رو دارن معنا میکنند. البته ظاهرا اون تو روایت نباشه، بعضی از قدما فکر کنم نحو خلیدی یا اینها باشن که، یا حالا نسبت ناروا ندارم، شاید اصلا من در اشتباه کنم. علی حال اگر در جایی ما دیدیم معنای اینو رد کردن، میگه تو خیال نکن خدا یه چیزی تو خالیه، همین
دیگه لا
خلا و ملا، ولی لا خلا و ملا ملا یه معنای که کلا از جوف رو داره نقضی میکنه، هم تو پور هست تصدیح هم داشت دیگه، لا خلا و ملا هم پر بودن و هم خالی بودن و نقضی. اصل دوازده هم ببینید اونجا که می فرماید الله صمد، بعد دوباره شه لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوان احد، این آیه متفاوت از کلمه صمد. شما صمد را اگه معنای تو خالی بودن بگید که از تو چی در نمی یا در چی در نمی یا فهمیده نمیشه، شبیه نداره دیگه فهمیده نمیشه. صمد به چه معنایی است که دنبالش هم ملاک احدیته هم نتیجه شیه لم یرد و لم یورد و لم یکن لکن کفوان احد، این صمد کنون صمده، همون صمدیه که مخالف است با تمام، یعنی شیون به خلاف الاشیاء باز. اصل دوازده هم که بس دیگه مثل خطو شده بخون صلی اللہ علیه و محمد و لحمد صلی اللہ علیه و اعدائهم عزیزین من الان یعنی ببینید تغییر و تبدیل به چه معنا؟ یعنی قوه و فعل را شما از حیث فیزیکی و شیمیایی میتونید حسش کنید، ولی یعنی فرض کنید حالا اونم شاید از جهت فیزیکی شما محال باشه، مثلا میگن در سرعت نور اگر شی به سرعت نور باشه اصلا زمان متوقف میشه، یعنی اصلا شی به اونجا خودش میگه نمیره، یعنی مثلا با عدم میشه معدوم میشه، دقت کردید یا نه؟ مثلا معدومیت به یک تعبیر، یعنی اشیاء در کار نیستن، یعنی که اشیاء باشند و باز هم زمان متوقف شده باشه، در اون صورت دیگه اصلا شیئیت منتفیه مضمحل میشه، وجودی نیست که بخواد زمان و مکان فرض از بقای علم بقاشه. علی حال
یعنی درون
اشیاء تغییر همیشه هست، حالا این یکی نیست که حالا بر فرض عقلی ما بگیم اگر خداوند متعال اراده کند که نمیدونیم حالا این موضوعا تحقق پیدا میتونه بکنه یا نه، ولی اگر خدای متعال اگر به یک سنگی امر کند که اصلا حتی مولکول ها و اتم ها و پروتون ها و الکترون هایت هم ثابت بشه حرکت نکنه، علی حال این خلاصه باقی است یا باقی نیست؟ حرکت نکنه، مثل مثال غلطیه، یه دفعه حرکت بکنه داره میدوه بگیم زمان برش میگذره، اگه سر فاصله زمان نمیگذره، سر فاصله زمان برش میگذره، اون ها جهت فرضهایی که ما میکنیم اینجوریه، ولی حالا واقعیا عرض کردم اصلا سکوت مطلق و سکون مطلق مساوی باشد با عدم اشیا، خودش فرضیه هایی هست که اینجوری باشه.